سه بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده مشروع خبرها خواهید بود همراه با من محمد زرقامی. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمایت فرانسه از فریبا عادل‌خواه را مداخله جویانه توصیف کرد. عفو بین الملل خواستار آزادی فوری کسانی شد که خودسرانه زندانی شدند. و رئیس کمیته بین الملل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی عدم پیوستن به FATF را غیر عاقلانه خواند. به این بخش خبری خوش آمدید. شما رو همراهی میکنم با مشروع خبرها و در ادامه هم شما میتونید مستند رادیویی جدیدی رو بشنوید با عنوان میله های کودکی که بیشتر دربارش توضیح خواهم داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام وزارت خارجه فرانسه در فراخوانی سفیر جمهوری اسلامی در پاریس و بیانیه این کشور درباره دو تبعیه زندانی فرانسه در ایران را اقدامی مداخله جویانه دانست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، عباس موسوی درخواست فرانسه مبنی بر آزادی فوری فریبا عادل‌خواه را فاقد مبنای حقوقی دانست و گفت که او به اتهام ارتکاب اعمال جاسوسی بازداشت شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بدون اشاره به نام و اتهام‌های رولان مارشال، یک محقق دیگر فرانسوی که او نیز در زندان اوین به سر می‌برد، گفت او تا کنون چند بار دسترسی کنسولی داشته و وکیلش از اتهاماتش مطلع بوده و با مقام‌های قوه قضاییه در ارتباط است. وزارت خارجه فرانسه روز جمعه ششم دی ضمن غیر قابل تحمل دانستن تداوم بازداشت این دو پژوهشگر که از اواسط خرداد ماه در ایران زندانی شدند، نسبت به اعتصاب قضایی فریبا عادل‌خواه ابراز نگرانی کرد. عفو بین‌الملل روز شنبه ضمن هشدار درباره احتمال شکنجه و سوء رفتار با معترضان بازداشت شده در ایران، خواست آزادی فوری کسانی شد که به طور خودسرانه زندانی شدند. این سازمان حقوق بشری اعلام کرد مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی در راستای سرکوب خشونتوار و مرگبار اعتراض‌ها در ایران دست به بازداشت خودسرانه هزاران معترض زدند که در میانشان روزنامه‌نگاران، دانشجویان یا کنشگران حقوق بشر هم حضور دارند. عفو بین‌الملل می‌افزاید در میان بازداشت شدگان کودکان 15 ساله نیز هستند که در بین زندانیان بزرگسال و در زندان‌هایی که شکنجه در آنها رواج دارد نگهداری می‌شوند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از ارائه شمار کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه خودداری می‌کنند، اما اخیراً خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی و به نقل از منابعی در جمهوری اسلامی این رقم را 1500 تن اعلام کرد. رئیس کمیته بین الملل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نپیوستن به FATF را ایجاد یک خود تحریمی برای سیستم بانکی کشور دانست و گفت این اقدام کاری عاقلانه نخواهد بود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، جلیل رحیمی جهان آبادی تأکید کرد زمانی که این موضوع در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظرات وزارتخانه‌های مختلف در این باره کسب شد و در واقع تایید FATF در مجلس با لحاظ تمام جوانب و نظرات انجام گرفت. گروه ویژه اقدام مالی FATF که وظیفه نظارت بر شفافیت مالی در نقل و انتقال های بانکی بین المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد، اواخر مهر ماه امسال برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلت 4 ماهه داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تایید کند. و سرانجام این که علیرضا فیروزجان، نایب قهرمان شطرنج جهان، ضمن تایید تغییر تابعیت خود اعلام کرده است که از این به بعد برای فرانسه بازی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، او که اکنون در فرانسه زندگی می‌کند، در توضیح علت اینکه دیگر با پرچم جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌ها شرکت نمی‌کند، بدون ذکر جزئیات گفت مشکلاتی بر سر راهش قرار داشته است. آقای فیروزجا در اولین مسابقه‌ای که بدون پرچم جمهوری اسلامی ایران شرکت کرد، به عنوان نایب قهرمانی شطرنج سری جهان دست یافت. او در این مسابقات که در مسکو برگزار شد، با پرچم فدراسیون جهانی رقابت کرد. آقای فیروزجا پس از اینکه از وزارت ورزش ایران از اعزام تیم ملی شطرنج مسابقات جهانی جلوگیری کرد، چون این تصمیمی را گرفت. اما در ادامه بشنوید مستند رادیویی میله های کودکی، با هم بشنویم این مستند رو از مهتاب وحیدی راد.
حتی تعدادشان هم مشخص نیست. از 200 تا 2300 کودک. آمارهای زد و نقیزی که توسط چند مقام مسئول اعلام شده. هرچه هست شمارشان کم نیست. کودکانی که همکنون با مادر خود در حبس، مجال کودکی کردن نمیابند. تا آنچه باید دنیای شاد کودکان باشد، گره بخورد با فضای سرد و غمبار زندان. همه اشان کمتر از 6 سال دارند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و در مستندی که میشنوید از نوزادان و کودکانی میگویم که با مادرشان در زندانهای ایران محبوسند، از روزها و شبهایی که برای خردسالان با ترس و استراب و تلخی سپری میشود به جرم فرزند بودن. گوشه زندان نشسته، کف سلول سرد، موهایش را از صورتش کنار می زند، نگاهش را از مورچه ها بر نمی دارد. تماشای مورچه هایی که بقایای جسد یک مارمولک را به لانه می برند سرگرمی اوست. اویی که می توانست مانند همسن و سالهایش در پارک بازی کند، اما اینجا همه چیز فرق می کند. مادرش زمین را جارو نمی کند تا سرگرمی دختر کوچکش در زندان از بین نرود. او بانو صابری است، زندانی سیاسی در دهه 60 خورشیدی.
دخترم یه سرگرمی پیدا کرده بود، یه عده مورچه می اومدن صبح به صبح، یه تکه از بدن مرده یه مارمولک اونجا افتاده بود، اونو با خودشون می بردن از دیوار بالا و یه ردیف همینطور که می کشیدن دنبال هم می رفتن بهاره به اینا نگاه می کرد و این یکی از تفریحاش. من مثلا اون موقع اینو جارو نکردم، مثلا اینو جمع نکردم از تو اتاق، چون فکر کردم این خودش باعث سرگرمی بچه هاست.
کودکان در خارج از آن چهار دیواری با اسباب بازی هایشان سرگرمند. او نه اسباب بازی دارد، نه کتاب یا حتی تکه کاغذی. مادرش قرآن می خواند. او می تواند همکنون در زندان کاشان باشد، جایی که به گفته شاپرک شجری زاده زندانی سیاسی پیشین، کودکیش در میان دعواهای زنان زندانی می گذرد. در محیطی خشن.
دو تا دختر کوچولو بودند. یکی حدوداً 2 ساله بود، یکیشون هم 3 سال، 3 سال و نیم بود. این دو تا بچه ها خب خیلی کوچولو بودن. بین بزرگا اینا همینطوری میپلکیدن دو تا بچه ها. بزرگا هر وقت حالشون خوب بود با بچه ها مهربون بودن. هر ساعت دقیقاً 2 تا 3 تا دعوا و درگیری بود، فحش و ناسزا و کتککاری. و این بچه ها هر وقت کسی حوصله داشت با اینا مهربون بود، هر وقت حوصله نداشتن این بچه ها رو پرت میکردن، نامهربون بودن. فقط اونجا آدم خشونت میدی و فحشای رکیک، و بچه هامون وسط بودن.
کوچک است و رنگ پریده، گوشه سلول نشسته با نگاهی که میخ شده به دیوار روبرو. در دنیایی دیگر است، دنیای ناشناخته پشت دیوارها. در زندان متولد شده و هیچ تصوری از بیرون آن چهار دیواری تنگ ندارد. این میتواند تجربه مشترک بسیاری از کودکانی باشد که ماه‌ها و سال‌های نخست کودکی را همراه با مادرشان پشت میله‌ها می‌گذرانند. این یکی نامش امید خراسانی است، متولد اوایل دهه 60 در زندان اوین.
من در زندان متولد شدم، زندان اوین. مادرم 6 ماهه بود وقتی که به همراه پدرم دستگیر شدن. در زندان اوین اونجور که مادرم تعریف میکنه توی اتاق بازجویی، در حین بازجویی احساس میکنه که الان وقت فارغ شدنه و از همونجا به سمت بهیاری یا اون بیمارستانی که توی زندان اوین مستقر بود اونجا میبرن و من رو به دنیا میاره و دوباره بعد از 2-3 ساعت بعد از به دنیا آوردن من برمیگرده به اتاق بازجویی.
این قصه اما زمان ندارد. دهه 60، 70، 80 و امروز. او میتواند همین دقیقه در یکی از زندانهای ایران باشد. آنطور که رضوان محمدی زندانی سیاسی پیشین میگوید از مشاهداتش در زندان اوین.
خب خیلی از این بچه ها کوچیک بودم، بیرون تا حالا ندیدم. از اولین چیزا محرومن این بچه ها. یعنی این بچه نمیتونست تفریح خاصی بکنه، عملا همش روی اتاق دربسته بوده. صدای گریهشون خیلی میومد. بچه خب نیاز داره به فعالیت، بیاد بیرون، هوای آزاد، خب هیچ کدوم از اینا براشون ممکن نبود.
رنگ چهرش نشانه ای از کمبود آفتاب است، از نبود هوای تازه، ترابط و بشاشیت کودکانهی که از او دریغ شده، از اویی که ناخواسته در زندان به سر می برد به اجبار. منیره برادران، زندانی سیاسی دهه 60، از شرایط آن دوران می گوید.
شرایط بندها در دهه 60 خیلی بد بود، تعداد زیاد زندانی، بندهای بسیار شلوغ، امکانات کم، غذای کم، که اینها شامل کودکان هم میشد. یعنی کودکان اونجا امکانات ویژه‌ای نداشتن، یا مثلا امکانات بازی، تفریح، راحت هواخوری. تو بندهایی بودیم که مثلا هواخوری نداشتیم، بچه‌هام توش بودن اونجا. یعنی این شرایط خیلی وحشتناک بود، بچه‌ها دچار کمبودهایی میشدن، از نظر روحی دچار خیلی مشکل، مثلا خیلی عصبی بودن، خیلی گریه میکردن.
شرایط در این سه دهه چندان تغییری نکرده. این کودک میتواند همکنون در زندان اوین باشد، در بندی که به گفته رضوانه تنها روزی یک ساعت هواخوری دارد.
اون زمانی که من داخل بند بودم فکر کنم بودن 6 تا بچه اونجا بودن، که دوتاشون در این مدتی که مادرشون در بند بودن متولد شده بودن و به همین دلیل اصلا شناسنامه هم نداشتن. 4 تای دیگه سنای بیشتری داشتن و مثلا فکر کنم تا دیگه تا حدود 4-5 سال بودن بچه‌ها یا 6 سال، و مادرانشون 1 ساعت در روز این اجازه رو داشتن که میرفتن، یعنی با یکی از نگهبانای بند میومد اینا میبرد پایین. و خب صبح زود بود اون و خیلی از این بچه ها خواب بودن، همون هم محروم می شدن.
لا 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 گل لیلو که بر چشمت کشم میلو.
خواب شیرین کودکانهی که گاه و بیگاه می شود کابوس، با صدای مهیب باز و بسته شدن درهای فلزی، با فریادهای ممتد زندانیان و زندانبانان. در تخت خواب فلزی سلول کنار مادرش دراز می کشد. صدای شلاق می آید. مادر قصه می گوید. مادرش بانو صابری است.
بچه هم همش بهونه می گرفتن. خب صدای شکنجه هم شلاقی که می زدن می اومد. من مجبورم داستان بگم، سر بهاره رو گرم کنم. اما می دیدم که با هر فریادی که می شنوه چشماش از حلقه می زنه بیرون. بدترین خاطره بود که زمانی که صدای جیغ و فریاد زندانی هایی می اومد که زیر شکنجه بودن، واقعا من احساس می کردم که دخترم هر لحظه چشماش از حلقه میاد بیرون.
دنیایی است سرشار از ترس‌های کودکانه، از اتفاقاتی که مفهومش را نمی‌داند، شرایطی که هنوز هم سخت است و هولناک. شاپرک از زندان کاشان می‌گوید.
یه اتفاقی که اونجا تو اون چند روزی که من بودم افتاد این بود که یه خانمی بود مثلا 20 خورده ای ساله، من دیدم بعضی وقتا با اون بچه کوچولو 2 ساله که بازی میکنه هی سوزن در میاره براش، هی سوزن در میابود، میگفت سوزن میزنم بهت، با اون بچه ها رو دعوا میکرد. حتی فکر کنم اون دفعه زد بهش که بچه گریه کرد.
تلاش برای زنده ماندن، تلاش برای جان به در بردن از خطراتی که سلامت جسم کوچکش را در زندان تهدید می کند. مهدی گلرو، زندانی سیاسی پیشین، از تجربهش در زندان اوین می گوید. در سالهایی نچندان دور،
محیط زندان، محیط بند عمومی پر از تنشه، پر از دعواه. معمولا روزی چند تا دعوا اونجا ما میدیدیم و این بچه ها وسط این دعواهایی که بین مادرشون اتفاق میافتد همیشه گوشه افتاده بودن. خیلی اوقات ممکن بود وسط این دعوا چیزی که پرت میشه بین مادرشون بخوره به این بچه ها و مثلا یه صورتشون زخم بشه یا دستشون زخم بشه. ما میدویدیم فقط به سمت اینکه این بچه ها رو بلند کنیم، بغلشون کنیم و از وسط اون دعوایی که بین اینا داشت اتفاق میافتاد از اون موقعیت نجاتشون بدیم، تا اگه چیزی دارن به سمت هم دیگه پرت میکنن اون بچه حداقل صدمه نبینه.
این خشونت همیشه بوده است، بخشی است از هویت آن دیوارهای سنگین، از 4 دهه پیش تا همین حالا، از دهه 60، از زمانی که در ذهن کودکانه مرد ریشدار برایش پیک وحشت شد. امید از سالهای خردسالی و ترسهای کودکیش میگوید.
رفتار بد زندانبانا خیلی دردسرساز بود و طوری شده بود که من تو اون دوره وقتی که حتی بعد از اینکه از زندان